ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پرونده تخلف بانکی 100 میلیون یورویی در ایران به دادگاه ارسال شد. وزیر خارجه ژاپن از اسرائیل خواست درباره برنامه هسته‌ای ایران صبور باشد. دو نوکیش مسیحی در تهران بازداشت شدند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه از ارسال پرونده تخلف بانکی 100 میلیون یورویی به دادگاه خبر داد. مصطفی پور محمدی که در حوزه علمیه بندر عباس سخن میگفت ضمن اعلام این خبر خواستار توجه ویژه دستگاه قضایی به این پرونده شد. عباس مؤمن آبادی مدیر کل بازرسی استان هرمزگان پیشتر درباره این پرونده گفته بود مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شدند. وزیر خارجه ژاپن در سفر به اسرائیل خواستار بردباری در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران شد. کویچیرو گم که روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شده بود با نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در پاسخ گفته است که کشورش خواستار جنگ نیست. وزیر خارجه ژاپن روز چهارشنبه به کرانه غربی رفت و با سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. دو تن از نوکیشان مسیحی به تازگی در تهران بازداشت شدند. به گزارش سایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان ایران را منتشر می‌کند، این دو نوکیش مسیحی به نام‌های لادن و هومن در تاریخ 26 فروردین بازداشت شدند. منصور برجی از رهبران کلیسای ایرانیان لندن در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفته است که بازداشت این افراد با ایمان مسیحی آنها و شرکت در جلسات خانگی ارتباط مستقیمی دارد. مشاور شورای امنیت ملی اسرائیل با دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. یاکوف آمیدرور روز سه‌شنبه در حالی به بروکسل رفت که قرار است دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 23 ماه مه 3 خرداد در بغداد انجام شود. این مقام اسرائیلی از جمله با هلگا شمیت دیدار کرد که از سوی اتحادیه اروپا مسئول آماده کردن چارچوب مذاکرات با ایران است. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و موزامبیک در ورزشگاه انقلاب کرج با برتری 3-0 به نفع سفیدپوشان ایران به پایان رسید. گل‌های ایران را به ترتیب محمد غلامی، قاسم دهنوی و پژمان نوری به ثمر رساندند. تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان لیگ برتر برای برپایی اردو راهی ترکیه خواهد شد. قرار است در این اردو نیز یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال عراق برگزار شود. و وزارت خارجه چین میگوید ناراضی چینی که در سفارت آمریکا در پکن پناه گرفته بود داوطلبانه آنجا را ترک کرد. مقام های آمریکا میگویند دولت چین تعهد کرده است به این ناراضی و خانواده‌اش اجازه دهد در امنیت زندگی کنند و او هم اکنون در کلینیکی بستری است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. دولت 24 میلیارد دلار کالا از خارج وارد می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید تثبیت نرخ ارز غیر ممکن است. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به دو خبر اقتصادی با همکارم بیتا ملکوتی گوش کنید.
در حالی که جلسه‌های دادگاه فساد مالی 3000 میلیاردی در حال برگزاری است، روز دوشنبه عباس مؤمن‌آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد. نام این بانک هنوز اعلام نشده است. به نوشته روزنامه شرق، در جریان این تخلف بیش از 10 میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثیقه‌های کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است. پیش از این رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر از تخلف مالی دیگری داده بود و گفته بود پرونده‌های زیادی مانند پرونده فساد اخیر در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است. در همان ابتدای افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی، برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمد رضا تابش، نماینده اردکان، هم خبر از وجود اختلاس‌های دیگری داده بودند. در حالی که بحث درباره واردات بیش از اندازه کالاهای خارجی یکی از مهمترین و داغ‌ترین موضوع‌های روز در ایران است، خبرگزاری فارس در گزارش مفصلی خبر از خطر تعطیلی یکی از 3 کارخانه بزرگ لوله‌سازی ایران با ظرفیت 700 هزار تن در سال می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، واردات لوله‌های از پیش ساخته شده از هند این کارخانه را به تعطیلی کشانده است و خریداران این لوله‌ها هم پیمانکاران پروژه‌های نفت و گاز هستند. به گفته غلامرضا منوچهری، مدیر عامل مجموعه کارخانه سدید، این کارخانه در 3 سال گذشته لوله‌های مورد نیاز پروژه‌های آبرسانی به تبریز، یزد و گازرسانی به خیلی از شهرها را ساخته است. به گفته مدیر عامل کارخانه سدید، این گروه صنعتی مجموعاً 14 شرکت را در بر می‌گیرند، از جمله 2 کارخانه لوله‌سازی در تهران ماهشهر که کارخانه تولید لوله ماهشهر با ظرفیت 350 هزار تن در سال از 2 سال پیش با 10-15% ظرفیت کار می‌کند. فارس به نقل از مرتضی تمدن، استاندار تهران که در بازدید از مجموعه لوله‌سازی سدید حضور داشته است، می‌نویسد کمبود سرمایه مهمترین مشکل این کارخانه است. این کارخانه 3000 کارگر دارد.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، هیئت دولت در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار واردات 20 قلم کالای اساسی به میزان 24 میلیارد دلار را تصویب کرد. به گفته مقام‌های دولتی با این واردات نه تنها مواد اولیه کارخانه‌های کشور تأمین می‌شود، بلکه دولت تا پایان سال دغدغه‌ای برای تأمین 20 قلم کالای اساسی از جمله گندم، گوشت قرمز و مرغ، برنج، روغن، شکر، نهادهای دامی و کشاورزی مانند کنجاله، سویا، دانه‌های روغنی، جو و ذرت، کود، سم و بعض و همچنین دارو و واکسن نخواهد داشت. واردات 24 میلیارد دلار در حالی تصویب می شود که به گفته مجید رضا حریری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مجموع نیاز کشور به اقلام مصرفی وارداتی کمتر از 7 میلیارد دلار تخمین زده می شود. سازمان کاروبار جهانی وابسته به سازمان ملل فاو هم در آخرین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه کمی بیش از 6 میلیارد دلار برآورد کرده است. به باور ناظران کارشناسان، این واردات 24 میلیارد دلاری قرار است آب بر آتش گرانی‌های اخیر بریزد و قیمت کالاهای اساسی را به نوعی متعادل کند. چون به گفته مسئولان دولتی، این گرانی‌ها به دلیل کمبود برخی اقلام در بازار است. غلامرضا مصباحی، مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، در واکنش به مصوبه دولت گفت در حال حاضر کمبود کالا نیست، بلکه بهای کالاهاست که مرتبا در حال افزایش است. بنابراین باید برای مبارزه با گرانی تدبیر دیگری اندیشید. اما معنی این که دولت می‌خواهد دغدغه‌ای برای تأمین 20 قلم کالای اساسی تا پایان سال نداشته باشد چیست؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید احتمالاً ترس از تأثیر هرچی بیشتر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران است که دولت را به فکر انبار کردن مواد مصرفی انداخته است.
البته این کار جدیدی در دوران زمامداری آقای محمود احمدی نژاد نیست. یکی از ویژگی‌های سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد، اگر بتوان نام آن را سیاست اقتصادی گذاشت، گسترش واردات بوده است از روز اول. فکر اصلی او این بوده است که قیمت‌ها را پایین نگه بداره، چون با سیاست‌های تورم افزایی که آقای احمدی نژاد داشت، قیمت‌ها رو به گرانی داشتند. او قصدش این بود که با وارد کردن بسیار زیاد در حد گسترده از افزایش قیمت‌ها جلوگیری بکنه. البته این امر باعث شد که بسیاری از تولید کنندگان خرده‌پا از میان بروند و یکی از بزرگترین نکات تنش افزا بین کارآفرینان، بین اتاق بازرگانی و دولت آقای احمدی نژاد. اما الان من فکر میکنم گذشته از آن که کماکان همون سیاست گذشته است، در این حال تحریم ها از یک سو و ورشکستگی واحدهای تولیدی از سوی دیگر، در این حال کشور رو با کمبود بسیاری از کالاها مواجه کرده است و این باعث ناخرسندی گسترده شده است. نگاه بکنید مسئله بیکاری و کمبود رو در همین تظاهراتی که حول و حوش روز کارگر به وجود آمد و حتی دولت از اجازه برگزاری تظاهرات روز کارگر جلوگیری کرد. در نتیجه من فکر میکنم این مسئله رو باید در امتداد سیاست گذشته آقای احمدی نژاد دید که میکوشد واردات رو گسترش بده به جای تولید داخلی که مگر بتواند قیمت ها رو پایین نگه دارد، و در این حال الان مزید بر علت آن است که به علت تحریم ها و به علت ورشکستگی واحدهای صنعتی کشور کم کم با کمبود مواجه شده است.
از سوی دیگر محمد علی زیغمی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت میگوید بخش عمده ای از این واردات شامل واردات مواد اولیه کارخانه های تولیدی می شود. از جمله کارخانه های تولید کننده پودر شوینده قسمت عمده ای از مواد پتروشیمی خود را از این طریق وارد می کنند. کارخانه های روغن نباتی 90% از مواد خام مورد نیاز، کارخانه های فولاد 50% شمش مورد نیاز و همچنین کارخانه های لاستیک سازی نیز عمده مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین میکنند. بنابراین به گفته آقای زیغمی واردات مواد اولیه در راستای حمایت از تولید ملی است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در پی نوسانات شدیدی که نرخ ارز در ماه‌های گذشته با آن روبرو بوده است و تأثیری که این نوسانات بر وضعیت تولید داخلی و تجارت خارجی داشته است، هنوز هم سیاست ارزی دولت مشخص نیست. از یک سو وزیر صنعت معدن و تجارت تأکید می‌کند که دولت به دنبال احیای پیمان سپاری ارزی نیست و صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی را به واردکنندگان واگذار و یا خود اقدام به واردات کالا کنند. از سوی دیگر رئیس کل گمرک ایران از رهگیری ارز دولتی در جریان واردات کالاها خبر می‌دهد و می‌گوید عملکرد واردکنندگان از لحظه درخواست ثبت سفارش و دریافت ارز دولتی تا زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد می‌شود. کاهش میزان ارز مسافرتی دیگر تصمیمی است که بانک مرکزی ظاهراً برای صرفه‌جویی در فروش ارز گرفته است. گفته می‌شود طبق توافقی سه جانبه که میان وزارت صنعت معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی انجام شده است و تاکنون محرمانه مانده است، قرار است با ایجاد پورتال مشترکی بین این سه نهاد اطلاعات کامل مربوط به واردکنندگانی که از ارز مرجع استفاده می‌کنند ثبت شود. هدف از این اقدام آنچنان که رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی میگوید جلوگیری از سوء استفاده است. به رغم این گفته ها روز یک شنبه رئیس کل بانک مرکزی گفت امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد و مدیریت شناور بر نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. محمود بهمنی به وبسایت خانه ملت گفت بعد از نوسان‌های زیادی که در نرخ ارز شاهد بودیم، با مذاکرات صورت گرفته قیمت آن کاهش یافته و روند نزولی را طی می‌کند. اما آیا امکان واگذاری نرخ ارز به بازار آزاد در جمهوری اسلامی هست؟ کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون:
یه مشکل با جمهوری اسلامی نیست که یه سری صحبت ها میکنن، حرفای میزنن، ولی بعد هیچ اساسی نداره و هیچ معلوم نیست که انجام بشه یا نشه. ولی نرخ ارز برای اینکه یه اقتصاد سالم و درست داشته باشه میبایستی به بازار واگذار بشه و دولت نمیبایستی که به طور خاص در این ماجرا دخالت کنه. فقط یه مسئله ای رو ایشون باید توجه بکنه و اون نیست که قسمت عمده ارز شده به بازار از نفت میاد و دست دولته. بنابراین دولت باید یک برنامه، یک فرایند مشخصی بگه که به این ترتیب به این مقدار هر روز در بازار عرضه خواهد شد از طرف دولت، که تکلیف تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان روشن باشه، اونا تکلیفش رو بدونن، بعد به بازار عرضه بشه. ولی همونطور که عرض کردم مقامات جمهوری اسلامی حرفای میزنن و این یکی از بدترین چیزا برای اقتصاد و جامعه ایرانه که دیگه به هیچ کدوم از حرفای هزارات اعتماد و اعتقادی نیست.
به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم، شاد و سربلند باشید.